مازم اینا هم تو گفتیم درسای آبی که هستش که در کیش و در منطقه ساحلی هستش، ورزش‌های در واقع ماجراجویانه مثلا مثل ورزش آفرودی که در کویرها برگزار میشه، حالا اونها اگه جزء اینا در واقع قرارش بتونید بدید، در مورد اینا همشون جاذبه است و در مورد همینا به کرات صحبت شده. حالا من مشخصا نمیتونم بگم در شماره ایکس مون در صفحه بهمان بوده، ولی به کرات صحبت کردیم و خود اینها خیلی اثرگذار بود و خود ما هم رفتیم، یعنی خبرنگارهای ما رفتن بارها و بارها از این جا گزارش تهیه کردن، اومدن معرفی کردن، چون واقعا یه بخش بزرگی از این قضیه همین گردشگری ورزشی ما هستش که حالا میگم شاخه های زیادی هم داره، یعنی خیلی موقع ما یه چیزی رو میبینیم که فکر میکنیم گردشگری ورزشی نیست ولی واقعا گردشگری ورزشی، یعنی وقتی شما وقتی تو طبیعت میرید و در واقع گردشگری طبیعی انجام میدید، نشاط توریسم انجام میدید، اون راه رفتن و پیاده روی ساعتی که شما دارین انجام میدید یک رفتار ورزشی است برای مردم. حالا ما اونو نمیبینیم، فکر میکنیم فقط مثلا تو طبیعت چرخیه، نه شما دارید 5 ساعت راه میرید، 4 ساعت دارید راه میرید، یا از یه ارتفاعی رو دارید مثلا میرید بالا، کوهی رو دارید میرید. اینا جز گردشگری ورزشی ما هستش، ولی الان چون در طبیعت است اینا به طور کلی تحت عنوان گردشگری طبیعی عنوان
میکنن،
ولی
اینا شرط
بزرگی است گردشگری.
خیلی متشکرم، ممنونم آقای رضا وثیقی عزیز، براتون روز موفقیت میکنم،
همچنین روزتون بخیر باشه. خدا حافظ.
ورزش و جامعه، نگاهی جامعه شناسانه به ورزش و حواشی آن.
متشکرم از اینکه برنامه ورزش و جامعه رو میشنوید. ازتون دعوت میکنم در ادامه این برنامه قسمت ورزش و فرهنگ رو بشنوید با هوتن خداپرست.
هر روز بیش از 3 میلیون گردشگر از مرزهای بین‌المللی عبور می‌کنند و امروز صنعت گردشگری یکی از اصلی‌ترین ستون‌های اقتصادی هر کشوری در دنیاست. هرچند گردشگری به علت رکود بزرگ اقتصادی بعد از سال 2000 ضربه سنگینی بر پیکرش وارد شده، اما همچنان این صنعت در ردیف سودآورترین صنایع دنیا باقی مونده. طبق برآوردهای بین‌المللی سهم گردشگری از میانگین تولید ناخالص داخلی کشورها 3% به صورت مستقیم و 10% به صورت غیر مستقیمه و تقریبا از هر 10 شغل در دنیا یکی مستقیما با گردشگری در ارتباطه. طبق آخرین گزارش سازمان جهانی گردشگری که اطلاعات اون سال 2017 منتشر شد، در این سال دنیا شاهد رشد نرخ گردشگران وارد شده به کشورهای مختلف به رقم 1.3 میلیارد بوده که نسبت به سال قبل اون 7% رشد داشته. طبق این گزارش برای 8مین سال پیاپی گردشگری در هر سال به طور متوسط بالاتر از 4% رشد داشته و بین سال‌های 2008 تا 2017 بیش از 393 میلیون نفر گردشگر بین‌المللی داشتیم. گردشگری ورزشی یکی از اقسام گردشگری که افراد برای تماشای یک رویداد ورزشی یا شرکت در اون به نقطه‌ای سفر می‌کنند. اینو گردشگری به علت خصلت بین‌المللی و ابعاد بزرگ اون معمولاً بیشترین تأثیرات فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی رو در کشورهای مبدا یا مقصد ایجاد می‌کنه. گردشگری ورزشی به خاطر جذابیت‌هایی که داره و پوشش رسانه‌ایش همیشه تونسته افراد زیادی رو در دنیا مجذوب خودش بکنه. اونطور که گفته میشه این صنعت خیلی باید سودآور باشه، چون همه کشورها در تلاشن که بتونن میزبانی رقابت‌های ورزشی رو در دنیا از آن خودشون بکنن. اما همیشه همین رویدادها سودآور نیستن. در واقع بحث سودآوری بسیار بستگی به نوع رقابت‌ها داره. مسابقات المپیک، جام جهانی فوتبال و سایر رقابت‌ها باید از همدیگه تفکیک بشن. بازی‌های المپیک در تمامی ادوار به جز المپیک 1984 لس‌آنجلس زیان‌آور بودن و این امر به خاطر نوع برگزاری رقابت‌ها و زیرساختهایی که باید براش ساخته بشه. هرچند کمیته بین‌المللی المپیک یا IOC معتقده که هزینه‌های ساخت و ساز و همچنین درآمد سر به سر شدن در تمامی رقابت‌ها، ولی این فقط در مورد هزینه‌های جاری برگزاری صدق می‌کنه. تحقیقات نشون داده که حجم سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در شهرهای میزبان بازی‌های المپیک اگر در حالت عادی صرف ساخت و ساز و توسعه زیرساخت‌ها و توسعه شهرها می‌شدند، نتایج مثبت بیشتری رو به دنبال داشتن. بنابراین این میتونسته که انگیزه دولت‌ها رو بالاتر ببره تا بیشتر به کشور خودشون برسن. اما پوشش رسانه‌ای که رقابت‌های المپیک و جام جهانی و رقابت‌های از این دست دارن، انگیزه دولت‌ها برای برگزاری این رقابت‌ها رو دوچندان می‌کنه، چون توریست‌ها و گردشگرهای بسیاری برای تماشای این مسابقات وارد خاک اونها میشن. جام جهانی فوتبال داستان متفاوتی داره. در جام جهانی 2002 کره و ژاپن که به صورت مشترک بین این دو کشور برگزار شد، 32 تیم حضور داشتند که این 32 کشور مجموعاً 84% اقتصاد جهان را تشکیل میدادند. این رقابت‌ها رو 2,705,000 تماشاگر از نزدیک دیدن و این دو کشور تونستن هر کدوم 10 استادیوم مجهز رو برای مسابقات آماده کنن. در این جام جهانی رقم نجومی 1.2 میلیارد دلار تنها از لحاظ بلیت فروشی عاید این دو کشور شد. در جام جهانی 2006 آلمان هم 3,100,000 بلیت به گردشگران فروخته شد و 6,100,000,000 دلار سود خالص نصیب کشور آلمان کرد که برابر با 6 ماه صادرات غیر نفتی ایران در همین سال بود. اما در مورد آفریقای جنوبی هم اتفاقات جالبی افتاد. آفریقای جنوبی در سال 2010 تونست که بیش از 220,000 گردشگر را از کشورهای خارجی در زمان مسابقات جام جهانی 2010 و در کل سال 300,000 گردشگر را جذب کنه. بر اساس آمارهایی که منتشر شد، این کشور برای هر گردشگر حدود 13,000 دلار خرج کرده. اما این کشور تونست امکانات فوتبال خودش رو ارتقا ببخشه و 3,500,000,000 دلار هم سود کسب بکنه. بر اساس برآورد تحلیلگران اقتصادی، برگزاری رقابت‌های جام جهانی در آفریقای جنوبی باعث تزریق 7.1 میلیارد دلار دارایی خارجی به اقتصاد این کشور شده. در جام جهانی 2014 برزیل هم تنها فدراسیون بین‌المللی فوتبال درآمد قطعی و تضمین شده‌ای به میزان 4,006,000,000 دلار کسب کرد که 65% اون رو از حق فروش پخش تلویزیونی بازی ها به دست آورد. بر اساس گزارش ها این رقابت ها هزینه 15 میلیارد دلاری روی دست برزیل گذاشته که این جام جهانی رو به گرانترین جام جهانی تاریخ بدل کرد. در این جام جهانی 3,300,000 توریست از کشورهای مختلف دنیا حضور داشتند. چیزی که به نظر میرسه اینه که کشورها به دلیل پوشش رسانه‌ای خاص و درآمدهای گزافی که این مسابقات و جذب توریست ها از کشورهای مختلف جذب می کنن، تمایل زیادی به برگزاری اونها دارن تا بتونن با کشیدن افراد از کشورهای مختلف و جذب اونها به سمت کشورشون برای تماشای این رقابت ها، گردشگری ورزشی خودشون رو ارتقا بدن، امکانات ورزشی و زیرساختاشون رو بتونن افزایش بدن و پول خوبی هم به جیب بزنن.
ظهرتون بخیر، ممنونم که ورزش و جامعه رو میشنوید. بخش بعدی برنامه‌مون به اضافه گردش هست، با بابک منفرد همراه هستم. میخوام در مورد اکوتوریسم و اکوتوریسم ورزشی صحبت بکنم. ما چه اکوتوریسم کلا میشه طبیعت گردی، این رو بهتون بگم به عنوان یک واژه‌ای در حوزه گردشگری، برگردان فارسیش میشه طبیعت گردی، که این طبیعت گردی در حوزه ورزش حالا میتونه رودخانه ها رو شامل بشه، جنگل رو شامل بشه، کوه رو شامل بشه، بیابان، کویر، صحرا، همه اینها رو شامل بشه، که حالا بابک برام بیشتر توضیح میده چقدر در ایران میتونیم اکوتوریسم ورزشی داشته باشیم. آقای منفرد سلام، وقت بخیر.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما و همه همکاران خوبم در رادیو ورزش و شما شنوندگان عزیز این شبکه رادیویی در هفته گردشگری. خیلی خوشحالم یک بار دیگه با شما عزیزان همراه هستم. آقای حافظ‌زاده، اکوتوریسم یعنی ایران؟
بله.
ما یک کشور داریم با 4 فصل، با فرصت‌های متعدد. هر منطقه را که شما یک بار برید نمیتونید بگی که سیر شدم از یک منطقه طبیعت گردی یا طبیعت زیبا. تو هر 4 فصل و توی تمام در واقع ساعات شبانه روز میتونید فضاهای متعدد رو شاهد باشید. شاید مثلا در طول سال در فنلاند و نروژ برای شفق قطبی در یک ایام خاصی رو شما بتونید از این دو تا کشور یاد کنید به عنوان مثلا شاخصه‌هاشون در گردشگری طبیعت گردی، یا مثلا فصل اسکی سوئیس یا کشور حوزه آلپ رو ازشون یاد کنید. ما تو ایران تعطیلی نداریم و متاسفانه هیچ وقت نتونستیم آنچنان که فرصت‌ها و پتانسیل لازم رو در ایران داریم ازش به خوبی استفاده کنیم و اینو حالا توی گردشگری‌های متعدد ما این ضعف رو داریم و بیشترم ضعف در برنامه‌ریزی و مدیریت هستش. من توی این هفته داشتم فکر می‌کردم راجع به گردشگری ورزشی وقتی داریم صحبت می‌کنیم متولیش رو بالاخره تا آخر هفته به نتیجه برسیم، هم از مسئولین سوال کنیم، هم مردم برای ما پیامک کنن بهمون بگن، هم خودمون روش بحث کنیم که آیا این گردشگر میتونه متولی این موضوع باشه، چرخ حرکت دهنده باشه، یا سازمان‌ها و فدراسیون‌های ورزشی یا مثلا آژانس‌های مسافرتی یا ارکان در واقع مدیریتی کلان در سطح سازمان‌های دولتی. من فکر می‌کنم که در ارکان کلان باید دنبالش بگردیم، یعنی باید رویداد برگزار بشه. رویداد افراد نمیتونن برگزار کنن، افراد میتونن شاکله و اجزای شکل دهنده رویداد باشن. در واقع برنامه ریزان باید متولیان اصلی گردشگری ورزشیشون یاد کنن که امیدوارم حرکتای بهتری داشته باشن. در موضوع اکوتوریسم که بهش اشاره کردین، ما یه چیزی هلوش 20 ساله که طبیعت گردی در ایران خیلی رایج شده. بعضی از شرکت‌های خدمات مسافرتی هم صرفاً به طبیعت گردی می‌پردازن، دیگه تورهای مثلا مذهبی رو بهش نمی‌پردازن، توی اون شاخه فرضشون کمتر هستش، یا حتی تورهای مثلا مثل کیش و قشم و اینا بهش نمی‌پردازن، صرفاً طبیعت گردی و کمپینگ رو برگزار می‌کنن. خیلی از شرکت‌های گردشگری و خیلی از فعالان این عرصه میان به طور خاص تجهیزات بیشتری رو اختصاص میدن برای یک طبیعت گرد، که حتی وقتی برای یک برنامه طبیعت گردی چند روزه میاد، همراه خودش چادر نیاره، کیسه خواب نیاره، وسایل کمپینگ نیاره، یعنی داره روز به روز این سرویس دهی فراتر میشه. حتی توی عصر کرونا هم درست کمتر شد، اما الان برنامه‌های مثلا یه تیپ برنامه‌هایی که شرکت‌های برگزار کننده یا افراد برگزار کننده تورهای گردشگری پیش رو گرفتن تو عصر کرونا این است که مثلا برنامه سفر می‌ذاریم و کمپینگ می‌ریم، مثلا با ماشین‌های شخصی، یعنی ماشین عمومی، وسیله عمومی، اتوبوس عمومی، قطار و پرواز رو حذف کردیم. هر کسی با خانواده خودش درون ماشین خودشون با فاصله اجتماعی که رعایت می‌کنن به اون محیط و به اون منطقه میان، اونجا هم در واقع ادوات کمپینگ در واقع برقرار شده. حالا خوراک و وعده‌های غذاییشون رو هم ترجیحاً خودشون متقبل میشن و تا حدودی تونستن بعضی از افراد، از جمله خود من که حالا دارم گردشگری و اونور میبرم، به این موضوع فائق بیام. یعنی هنوز هم باز تعطیل نکردیم و سعی کردیم که با رعایت موارد در واقع ایمنی، پروتکل‌ها، بهداشت، بتونیم که این چرخ رو حرکت بدیم. اما کشورمون فرصت‌های متعدد داره تو بحث اکوتوریسم و باعث افتخاره که رادیو ورزش امسال بعد از 22 سال از فعالیتش همواره موضوع گردشگری به خصوص طبیعت گردی در برنامه‌های متعددش، چه اون قدیم گردش و ورزش که با استاد اینانلو شروع شد، بعدها صبح و گردش، بعدا ما ورزش در تعطیلات رو داشتیم، حتی در برنامه اصولمون یک اصل خوب با ورزش برنامه تابستانه بخش متعددی رو برای خودم یا همکاران دیگه گزارش داشتیم، از طبیعت، از میون مردم، صدای کوهستان رو داشتیم. وقتی که لیست میکنیم حدود 15 تا 20 تا برنامه رادیو ورزش در طبیعت گردی توی این سالها
دقیقاً داشته
بوده که به این موضوع پرداخته.
خیلی متشکرم از تو بابک منفرد عزیز، موفق باشی، ظهرت بخیر.
درود بر شما، روز شما بخیر، تا فردا خدا یار و نگهدارت.
ساعت 12:44 دقیقه است. متشکرم که میشنوید برنامه ورزش و جامعه رو. ورزش و ویروس بخش بعدیمونه که امید فراغت تقدیمتون میکنه.
سلام و ادب و ظهر بخیر. امید فراغت هستم روزنامه نگار. همونطور که میدونید ویروس کرونا یه تهدید برای جامعه بشریه و هنوز دانشمندان و محققین نتونستن واکسنی رو برای درمان قطعی پیدا کنن. روسیه این دعایه رو داره، اما باید ببینیم چه نتایجی رو از این ادعا میگیرن. دیشب که داشتم مسابقه فوتبال لیگ قهرمانان آسیا و ورزشگاه خالی از تماشاگر رو از صفحه تلویزیون می‌دیدم، این فکر به ذهنم خطور کرد که آدمی با اجبارها و شرایط جدیدی که براش پیش میاد عادت می‌کنه. الان هر مسابقه ورزشی که در سطح داخلی و بین المللی و بدون حضور تماشاگران برگزار شه، کسی تعجب نمی‌کنه، چرا که متوجه شدن شرایط جدید با آداب جدید همراه شده. و اگر در این شرایط مسابقه با حضور تماشاگران برگزار بشه، همگی تعجب میکنیم و برگزار کنندگان اون مسابقه رو مورد سوال قرار میدیم که چرا پروتکل های بهداشتی رو رعایت نکردند. ویروس کرونا کاری کرده که اکثریت مردم دارن حواس جمع زندگی میکنن. دوست دارم باز از یکی از صحنه های مسابقه دیروز پرسپولیس و از صد قطر بگم. در یکی از صحنه ها بازی متوقف شده بود و بازیکن تیم ایرانی میخواست قد دستی بندازه. تا داور اجازه بازی رو بده، اون بازیکن بطری آبی که کنار زمین بود رو برداشت و مقداری نوشید. در قبال این صحنه ذهنم مشغول شد که اون بطری آب شخصی نبود و هر بازیکنی میتونست از اون بطری استفاده کرده باشه. پیش خودم گفتم این بازیکن چه دل و جرأتی داره بدون اینکه بدون قبل از خودش چه کسی خورده از اون بطری آب استفاده کرد. چندین ماهه که مسئولان وزارت بهداشت و درمان و همینطور ستاد ملی مبارزه با کرونا از رعایت پروتکل‌های بهداشتی میگن و همین موضوع باعث حساس شدن و جزئی نگر شدن اکثریت جامعه شده که یک چنین صحنه‌ای که در گذشته خیلی عادی به نظر میومد الان سوال ایجاد میکنه. با توجه به اینکه کرونا یک ویروس ناشناخته به حساب میاد و در هر بازه زمانی دانشمندان واکنش‌های جدیدتری رو کشف می‌کنن، بنابراین لازمه که اصول اصلی یعنی زدن ماسک، رعایت فاصله و همچنین حضور پیدا نکردن در مکان‌های شلوغ رو رعایت کنیم تا بتونیم با کمترین هزینه و تلفات از این بحران عبور کنیم. درسته که ویروس کرونا یه تهدید به حساب میاد، اما ما باید بتونیم به چشم فرصت بهش نگاه کنیم و آگاهانه خودمون رو با شرایط جدید وفق بدیم. اگر آگاهانه نباشه، با برداشته شدن هر محدودیتی دوباره با عادتهای قدیم زندگی میکنیم و به همین دلیلی که پیک‌های مختلفی رو در حال تجربه کردنیم. حتی اگر محدودیت و اجباری هم نباشه، باید بیاموزیم که در هنگام خطر محتاط و عاقلانه تر رفتار داشته باشیم و در هر موقعیتی جزنگر باشیم و مهمتر این که هوشیار باشیم هر اتفاقی که برامون میفته به خاطر غفلت و فراموشیه. امید روزهای بهتر برای مردم ایران. خدا نگهدار.
خب در دقایق پایانی برنامه ورزش و جامعه هستیم. میخوام با علی مقانی صحبت بکنم در مورد تمام مباحثی که امروز در برنامه مطرح شد، از یک نشریه مربوط و مرتبط با گردشگری که ایرانی است و مخاطب غیر ایرانی هم داره با نام ایرانا یا تحت عنوان ویو که اسم انگلیسیش هست و به زبان انگلیسی منتشر میشه، تا مباحثی که بابک منفرد مطرح کرد در بخش برشی از بحث با علی مقانی که بهش سلام میکنم. علی جان سلام، روز بخیر.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما های کازمزاده نازنین، همه شنوندگان برنامه ورزش جامعه. اول چقدر خوشحال شدم که ماهنامه ایرانا همچنان به حیات خودش ادامه میده. من در سالهای گذشته این نشریه رو در نمایشگاه مطبوعات دیده بودم و سالنامه ها و ویژه‌نامه های خیلی خوبی هم و بسیار شکیل و فاخر منتشر میکردن و دارم هنوز یکی دو تا از اونها رو و خیلی خوشحال شدم که همچنان دارن به حیات مطبوعاتی خودشون ادامه میدن پر قدرت.
آره اتفاق خوبیه تو این وضعیتی که خیلی ها به خاطر مشکلات اقتصادی نشریات و روزنامه هاشون رو تعطیل میکنن، مخصوصا به شکل تخصصی. خب بقای یک نشریه در حوزه گردشگری اتفاق خوبیست.
بله همینطوره. آقای کاظم‌زاده که
وجوه توسعه گردشگری ورزشی که ظرف روزهای گذشتم زیاد درباره صحبت شد، میزبانی از رویدادهای بزرگ و بین‌المللیه. اما وقتی حرف از میزبانی میشه دو تا رویکرد وجود داره. یکی این که ما فقط سراغ میزبانی از رشته‌هایی بریم که فقط می‌خوایم توش قهرمان بشیم، یعنی مطمئنیم که قهرمانی حالا انفرادی یا تیمی اون رویداد مال ماست، یا اینکه از امتیاز میزبانی استفاده کنیم و به این در واقع فکر بکنیم که چطور میشه یک میزبانی از یک رویداد مهم ورزشی در طولانی مدت به سایر بخش ها کمک بکنه، چطور میتونه یک تحول اقتصادی یا فرهنگی ایجاد بکنه. یکی از مصداق های موفقی که در این سالها اتفاق افتاده المپیک بارسلون هست در سال 1992 و تاثیر بزرگی که در این منطقه گذاشت. در واقع دریچه تازه ای از گردشگری به روی این شهر باز شد. آمارای کاملا معنیداری هم وجود داره که چطور المپیک باعث شد این شهر دیده بشه، بیشتر دیده بشه و به عنوان مقصد جدید گردشگری مورد توجه واقع بشه. آیه کازنزور، قبل از اینکه المپیک برگزار بشه چند تصمیم درست گرفتن برخلاف در واقع بعضی از میزبان ها که مثل برزیل در جام جهانی که رفت در شهری ورزشگاه ساخت که حتی در دسته سوم هم اون شهر تیمی نداره در لیگ شما و ورزشگاه عملا بلا استفاده باقی مونده و داره مشروطه میشه. اما اومدن در بارسلون شکار کردن. اول اومدن یک سری ساحل رو پاکسازی کردن، یک سری ساختمون و کارخونه‌های صنعتی که برای ساحل بودن همه رو تخریب کردن برای اینکه گردشگر از فضای دریا بتونه بیشتر استفاده بکنه. جاده‌هاش رو تقویت کردن. و یک چیز خیلی جالب که شما می‌بینید در یک مقطع زمانی 6 ساله تعداد بیکارا در بارسلون از 127,000 نفر میرسه به 61,000 نفر، یعنی کمتر از نصف میشه تعداد بیکارا این شهر. میگن که
به واسطه گسترش گردشگری ها،
بله 20,000 شغل دائم ایجاد کرد در این شهر. و یه نکته خیلی جالبی که افکار عمومی هم نگاهش عوض شده، یعنی در یک فاصله یک دهه‌ای در یک بازه زمانی که از 1990 تا 2000 در یک رده‌بندی که رده‌بندی بهترین شهرهای اروپایی، بارسلون از رتبه 11 میاد به رتبه 6 و امروز پنجمین شهر مهم اروپا در زمینه جذب گردشگره. یعنی ببینید یک المپیک چطور میتونه که برای سالهای طولانی به اقتصاد یک شهر کمک بکنه و تبدیلش بکنه به یک مقصد دائمی برای گردشگری. این اون چیزهایی که ما میتونیم در نمونه های در واقع کوچکتری، حالا شاید در واقع توانایی برگزاری المپیک رو فعلا نداشته باشیم، اما میشه با میزبانی رویدادهای حالا درجات پایین تر این توسعه رو در نقاط مختلف ایران ایجاد کرد.
جالب، امیدوارم که بشه. حالا نمیدونم علی واقعا چقدر میشه، مثلا مثال میزنم ما مسابقات دوچرخه سواری برگزار بکنیم، آخه این چقدر میتونه جذب توریسم داشته باشه؟ اصلا اونقدر قابل توجه هست؟ قطعا یه درصد کوچکی رو شامل میشه ها، ولی اونقدر قابل توجه هست که بتونیم عنوان گردشگر و صنعت گردشگری روش حساب کنیم؟
ببینید باید به مزیت نسبی و شرایط اون منطقه هم توجه بکنیم. ببینید مثلا فرض بکنید در یک شهری مثل گنبد با اسب عجینن مردم این شهر، طبیعیه که میزبانی یک مسابقه اسب دوانی در شهر گنبد خیلی تفاوت میکنه با شهری که هیچ نسبتی با اسب سواری و اسب دوانی نداره. یعنی این اون نکته هایی که ما باید بهش توجه بکنیم. یا به طور مثال همین سال گذشته رو نگاه بکنیم، ما یه تصمیمی درستی گرفت فدراسیون والیبال میزبانی لیگ ملت‌های والیبال رو منتقل کرد به اردبیل عمومیه. عمومیه شهریه که والیبال درش ریشه داره. ما همین الان هم ملی پوشانی از عمومیه در تیم ملی والیبالمون داریم. طبیعیه که هم باعث استقبال میشه. حالا اون 2-3 بازی بود و شاید کم اثرتر باشه. اما شما فرض بکنید که این تکرار بشه. ما اگر که این در واقع مزیت نسبی شهرها رو و پتانسیلی که برای محبوبیت یک رشته ورزشی در اونجا وجود داره رو اگر در نظر بگیریم، فکر میکنم میتونه مؤثر باشه و اینکه یک مورد ادامه دار باشه. آقای کازنزور، شما نگاه بکنید در یک دهه گذشته یک کشوری مثل تایلند به عناوین مختلف میزبان رویدادهای مختلفه.
بله.
یعنی مشخص یک برنامه هدفمندی وجود داره برای اینکه این میزبانی به توسعه گردشگریشون هم کمک بکنه. شما هر سال میبینید مثلا در رشته های مختلف، رشته هایی که هست کشور تایلند درش در واقع قدرت مهمی هم در سطح آسیا محسوب نمیشه، اما مدام این میزبانی تکرار میشه در این کشور.
دقیقاً نکته قابل توجه، امیدوارم که این اتفاقا بیشتر و بیشتر بیفته. البته که خب شرایط متعددی هست که میتونه تأثیر بذاره روی حضور گردشگران تو مسابقاتی مثل حالا مسابقات کوچکتر، حالا منهای جام جهانی، المپیک، بازی‌های آسیایی. تو مسابقاتی از این دست گردشگران معمولا شاید تعدادشون کمتر باشه، اما خب مخاطب خاص هستن دیگه، به رشته ورزشی خاص علاقه‌مندن و میتونن که از ورزش به عنوان یک بهانه استفاده کنن، یعنی به هدف نیان، بگن خب مسابقات داره برگزار میشه، چه بهتر که بریم ایران رو هم ببینیم، این مسابقات رو هم ببینیم. اینجوری شکل بهانه پیدا میکنه تا مثلا رویدادی مثل جام جهانی، جام ملت‌های آسیا، لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا که خب حالا البته به شکل متمرکز معمولا برگزار نمیشه و اگر هم شرایط عادی باشه و قابلیت جذب گردشگر باشه دیگه متمرکز نخواهد بود. بنابراین من همون جام ملت‌ها و لیگ قهرمانان، جام ملت‌ها و بازی آسیایی و المپیک و جام جهانی اینا رو مثال میزنم. یکم تفاوت داره، چون اونجا قشنگ میشه گردشگری ورزشی، یعنی طرف میگه من برم که بازی‌ها رو ببینم، در کنارش ایران رو هم میبینم. ولی تو مسابقات کوچیک‌تر میگن خب بریم ایران رو ببینیم، این مسابقات هم هست اونها رو هم میبینیم.
بله همینطوره. آقای کازازا این فرصت هست فارغ از بحث میزبانی صحبت های منفرده که داشتم،
یک دقیقه زمان داریم در اختیار شما،
اما صحبت های منفرده داشتم گوش میکردم، به این فکر میکردم که از سالهای دور یک برنامه هست که معمولا خیلی به طور محدود اجرا میشه، اینکه از دامنه های البرز و زاگرس استفاده میکنن، از یک منطقه مثلا از طالقان یا علموش میرن به سمت کلاردش یا تونکابون. شاید بشه این رو هم تقویت کرد، این از اون در واقع ظرفیت های استفاده نشده طبیعت ایرانه که من خودم از جمشیدآباد در استان گیلان رفتم به اون طرف که به جنگل های سیاهکل و لاهیجان میرسه، بسیار بسیار تجربه زیبایی فوق‌العاده است. اگر بشه این رو در واقع نظاممندش کرد، چون بعضی هم در واقع میترسن از این که طبیعی هم هست که خورده خطر گم شدن داره، خطر رجز داره، اگر بشه این رو با در واقع تو لیدرها بتونن این برنامه رو اجرا بکنن، شاید این هم تو بود گردشگری داخلیمون بتونه کمکی بکنن.
بسیار عالی، ممنونم از تو علی مقانی عزیز، برای آرزوی موفقیت میکنم تا فردا.
متشکرم، خدا نگهدار.
خدا نگهدار. ممنونم که ورزش و جامعه رو شنیدید. من یک مطالبه خیلی جدی دارم، حالا که وضعیت ارز اینطوریه اصلا نمیشه به سفرهای خارجی فکر کرد و چه بهتر که اصلا ارز در کشور بمونه و در کشور خودمون سفر بکنیم. این واقعا یک مطالبه جدی است و با صدای بلند باید اون رو درخواست بکنیم که به امکانات داخلی رسیدگی بشه. وجب به وجب این خاک، این سرزمین، حالا این هفته داریم در مورد گردشگری صحبت میکنیم، آماده بهره برداری در این حوزه است، آماده استفاده است و رسیدن به مرحله بهره برداری، مخصوصا در حوزه ورزش. یعنی طبیعت گردی ورزشی بسیار بسیار میتونه در سطح بالایی در ایران بهش پرداخته بشه و تفریحی برای تمام اقشار جامعه با یک بازه سنی گسترده داشته باشه. خواهش میکنم این رو جدی بگیریم، حالا که وضعیت اقتصادی به این ترتیبه، حالا که کرونا هست، حالا که هر چیزی، طبیعت میتونه برای ما آغوش باز بکنه و برگردیم به دلشون، لذت ببریم از در طبیعت سالم بودن. روز شما بخیر، به خدا حافظ.